بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الخامس، اذا تغیر رأی المجتهد. کرارن عرض کردم در این خاتمه مرحوم محقق خراسانی در دو مقام بحث میکند. مقام اول اجتهاد، مقام دوم تقلید. فعلا ما در مقام اول هستیم. مقام اول هم دارای فصول است. چهار فصل را ما خواندیم. فصل اول راجع به تعریف اجتهاد و آثار اجتهاد، ظاهرا فصل دوم راجع به تقسیم اجتهاد الى متجزی و غیر متجزی، فصل سوم راجع به مبادئ اجتهاد بود که عرض کردم 10 تاست. یکی از رفقا آمدند و 11 هم اضافه شد، اون شناخت موضوعات. فصل چهارم هم راجع به فصل قبلی بود که اخیراً خوندیم. الان وارد میشویم در فصل پنجم. اگر مجتهدی هست فتوایی داده است، حالا یه مجتهد فرض بکنیم، برخلاف عروه که دو مجتهد فرض کرده، مجتهدی هست فتوا داده است، بعد از مدتی از فتوای خودش برگشته، تکلیف خود مجتهد چه می شود و تکلیف مقلدها چه می شود؟ خیلی مسئله مورد ابتلاست. فرض کنید شخصیت عظیمی مرحوم بروجردی در یه زمانی فتوایی داده، خودش و مقلدینش عمل کردن، ولی بعد از مدتی از اون فتوا برگشته، تکلیف خودش و تکلیف مقلدین چه می شود؟ برای روشن شدن مطلب مقدمات تمهیدی لازم است. این مقدمات میگه مقدمات تمهیدیه، آماده میشیم برای بحث بعدی. المقدمه الاولا، مقدمه اولا. مجتهد که فتوا میدهد و از فتوای خودش برمیگردد، این مواردش فرق میکند. گاهی موردش عبادات، روزگاری میگد سوره در نماز واجب نیست، خودش هم نماز بی سوره میخواند، مقلدینش هم نمیخوانند، بعدن رأیش بر میگدد نه سوره در نماز واجبه. حالا تکلیف خودش و تکلیف مقلدها چیست؟ دو، گاهی در عبادات نیست، در معاملات بالمعنی الاخص. آقایان میدونید معاملات دو اصطلاح دارد، اخص دارد و اعم. معاملات بالمعنی الاخص، معاملات بالمعنی الاخص همان بیع و اجاره و امثال اینهاست. فتوایش این بود که لازم نیست ایجاب قبل باشد، قبول بعد باشد، نه قبلن بگد، مشتری بگد قبل تو، بایه بگد بیع تو، این صحیحه، ولی بعدن نظرش برگشت، نخی حتما بگد تقدم الایجاب علی القبول. حالا بیعهایی که خودش و مقلدینش انجام داده اند تکلیفش چیست؟ سه، گاهی نخی اختلاف فتوا در معاملات بالمعنى الاعم مثل نکاح و طلاق، اینها را میگن معاملات بالمعنى الاعم. عقیدش این بود که نکاح فارسی هم مانند نکاح عربی است. مدتا خودش عرب خونده، مقلدین هم عرب خوندن، بعدن رأیش برگشت که نخی حتما بگد نکاح به لغت العربیه باشد. تکلیف گذشته و آینده چیز؟ این سه بشمارید: العبادات یک، دوم المعاملات بالمعنى الاخص، سه المعاملات بالمعنى الاعم، چهارم النجاسات، باب نجاسات. عقیدش این بود که ان جنب ان حرامن، عرق جنب از حرام پاکه. مقلدینش هم گفتن پاکه. خدای نکرده ان جنب حرام، ان جنب حرامن عرق کردند و قصد کردند و نماز خوندند، ولی بعدا نظرش این شد که نه، عرق جنب از حرام نجسه. تکلیف گذشته ها چیز؟ پنج، باب حج یا باب ذبایح. نظرش این بود که لازم نیست آهن باشد. در ذبح حیوان آهن لازم نیست، استیلم کافیه، بلکه همه چیز کافیه، همه مقدار چیز تیزی باشد که حیوان را سر ببرد. خودشم بر این عمل کرد، اما بعد از مدتی نظرش این شد که حتما بگد سکین باشد، اونم از آهن. تکلیف این حیوانات گذشته و موجود چیز؟ بنابراین من مواردی را شمردم که آقایون روشن باشید. همه موارد یه ویژگی دارد، اگر این ویژگی را بگید جایزه میگیرید. همه این موارد یه ویژگی دارد، فتوای اولش خلاف احتیاطه، فتوای دومش موافق احتیاطه. این ویژگی را داشته باشید، فتوای اولش خلاف احتیاطه. مثلا میگفت که بله، عرض کردم سوره واجب نیست، یا تقدم ایجاب شرط نیست، فارسی جایزه. عرض کردم عرق جنب از حرام پاکه، استیلم کافیه، خلاف احتیاطه. اما فتوای دومش علا وفاق الاحتیاط، سوره واجبه، تقدم ایجاب شرطه، عربی بودن شرطه، حتما آهن باشد و هاکذا. پس همه این موارد پنجگانه دارای یک ویژگی خاصی هستند که اون این است که فتوای اول خلاف احتیاط، فتوای دوم علی وفاق الاحتیاط. تمر کلام و فی المقدمت الاولا. المقدمت الثانیه، مقدمه دوم. مقدمه دوم بفرمایید. ترکیبش به هم نخوره خودمه. اینه، عرض کردم خدمتتون که اثانیه بفرمایید. من دیگه این را اثانیه را ادغام کردم، حالا شما اثانیه بفرمایید. اثانیه اون این است که اگر آمدیم وارونه شد، فتوای اولش موافق احتیاطه، فتوای دومش خلاف احتیاطه. اول این بود که سوره واجبه، تقدم ایجاب شرطه، عربی بودن شرطه، عرض کردم عرق جنب از حرام نجسه، حتما باید ذبیحه با آهن باشه. بعدها برگشت بر خلاف احتیاط. اینجا مشکلی نیست، به جهت اینکه اعمال سابق 100% صحیحه، چون موافق احتیاطه. مشکل در جایی است که عکس باشد. اولی خلاف احتیاط بنده خدا عمل کرده، دومی از کلم وفاق احتیاط. و الا اگر وارونه باشد که از ثانیه قرار دادیم، این مشکلی نیست. حتی میتوند در آینده بر طبق فتوای اول عمل کند، اصلا به فتوای دوم عمل نکند. چرا؟ فتوای دوم یک نوع گشایشیست در زندگی، و الا اگر برگردد به همان فتوای اول عمل کند مشکلی نیست. این هم المقدمت و ثانیه. من ادغام کرده بودم، بهترین است که از هم جدا کنیم. بنابراین بحث ما در جایست که اولی علا خلاف الاحتیاط، دومی علا وفاق الاحتیاط. و الا فلو اکسه عکس باشد جای بحث نیست. حتما اعمال گذشته اش صحیحه، حتی میتوند در آینده بر طبق فتوای اول عمل کند. سه تا ضرب در بزنید. المقدمة الثالثة. ما الفرق بین هذا البحث و مبحث الاجزاء؟ آقایان در جلد اول یک فصلی را خونده در اوامر، هل امتثال الامر الواقعی مجزن او لا، هل امتثال الامر الظاهری مجزن عن الواقعی او لا، هل امتثال الامر الواقعی ثانوی عن الواقعی الاولی. اینه در جلد اول خونده. هر سه را مثال بزنید. اولاً اولی که خیلی روشنه، امتثال امر واقعی مسلماً مجزیه. چرا؟ خب مولا امر کرده و من هم امر مولا را انجام دادم. اگر تعدد شرط باشد باید بفرماید. اولی مهم نیست، مسلماً امتثال امر واقعی مسقط امر خودشه. دو، امتثال امر واقعی ثانوی. مثالش بزن. نگاه نکن به من. کت تیمم، تیمم کرد و نماز خواند، وقتم باقی یک مرتبه آب پیدا شد. آیا امتثال امر واقعی ثانوی از امر واقعی اولی مجزیه یا نه؟ سوم، امتثال امر ظاهری از واقعی. مثال بزنی. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. نماز خوندم، بعدن بینه قائم شد که نه، این عبای شما نجس بوده. آیا امتثال امر ظاهری که کل شیء طاهره مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ این بحث را آیان در جلد اول در مبحث اوامر خوندن. سه تا بحثه، هل امتثال الامر الواقعی مجزن عن نفسه او لا، هل امتثال الامر الواقعی الثانوی مجزن عن الواقعی الاولی او لا، هل امتثال الامر الظاهری مجزن عن امتثال الامر الواقعی ثالثا. آیا آخون میگه آقا این مسئله را که در اوامر خوندم، این مسئله دو مرتبه در این خاتمه یعنی چه؟ میگیم نه، فرق بین هنا و هناک، بین اینجا و اونجا فرقه. فرقش کدومه؟ اینجا فقط ممحض است بر دنبالشو بگید اینجا فقط ممحض است بر امتثال امر ظاهری که فتوای مجتهد باشه. همین، فقط یه قسم را بحث میکنیم، امتثال امر ظاهری که همان فتوای مجتهد باشه، در حالی که در باب اوامر نرقوله. در سه جا بحث میکنه، بگو امتثال امر واقعی از خودش، امر واقعی ثانوی از امر واقعی اولی، ظاهری هم از واقعی. بنابراین بحث در آنجا اعمه، بحث در اینجا اخصه. کدومه؟ فقط امر ظاهری. کدوم؟ فتوای مجتهد غیر از امر ظاهری چیز دیگری نیست. الهنا تبینه المقدمات الثلاث الاولا، با هم الاولا، اقسام الموارد من عبادت معامله اخص اعم، باب نجاسات، باب زباحه و حج. دوم بحث جایست که فتوای اول خلاف احتیاط، دوم وفاق احتیاط. و علی اگر وارو نشد جای بحث نیست، که اگر اولی موافق احتیاط دومی خلافه، نه مشکلی برای مجتهد هست نه مشکلی برای مقلد، حتی میتوند به فتوای دوم عمل نکند، به همان فتوای اول. المقدمت الثالثه، عرض کردم بحث ما در اونجا خیلی مفصله، انواع ثلاثه را میگیرد ولی در اینجا منحصر به حکم ظاهری است. المقدمت الرابعه، این مقدمه رابعه را میگم عمل بکنم به همان سفارش. سفارش ما چه بود؟ گفتم اگر بخواهید یک مسئله را استنباط کنید راهش چه بود؟ اول عنوان مسئله، مسئله را عنوان کردیم، عنوان اقسام مسئله را گفتیم، بعدن میرسیم به اقوال مسئله. همه اینها جمله های مقدمه است، مسئله را روشن میکند. هر مسئله ای را که من بعد استنباط میکند انشاءالله راهش همینه، اول عنوان مسئله را بیارید روشن بشود، بعدن اقسام مسئله را بیارید و بعدن بیارید روی اقوال، بعدها برید روی ادله اقوال. المقدمت الرابعه، اقوال در مسئله. اقوال در مسئله زیاده، شاید 5 یا 4 قول باشد. الاول الاجزاء مطلقا، این مجتهد فتوا داد بعدن برگشت ولو فتوای اولش خلاف احتیاط، ندیه گذشته صحیحه، آینده باید بر طبق فتوای دوم باشد، اما گذشته صحیحه ولو خلاف احتیاط، نماز را بدون سوره خوانده، عرض کنم عقد را قبول را جلو انداخته، عقد نکاح را فارسی خونده، آمده با استیل سر بریده، عرق جنوب از حرام را پاک دانسته، گذشته ها درسته، آینده بگد بر طبق فتوای دوم. القول الثانی، نخه باطله، باید اثر بگیرد، هم خود مجتهد و هم عرض کنم مقلدی. این آقا که این فتوا را داده مثل که تو باغ نبوده، خب اگر بنا باشد که مردم اینجور باشند دیگه اصلا تقلید نمی کنند، چون هر مقلدی فتواش عوض میشه. حالا قولش این آقا داده است که باید گذشته ها را اعاده کند خودش و مقلدینش. القول الثالث لصاحب الفصول، صاحب فصول یه قولی دارد، خدا رحمت کند کفایه را، قول صاحب فصول را مردمال نقل کرده و نقل کرده. اولا خودش عقد عقیب عرض کردم معقده، اشکالاتم معقد کرد، آی کفایه اول بگو قال صاحب الفصول از اول تا آخر، بعدن بگو وگرد علیه. اگر کفایه را نگاه کردی اشکال و جواب را به هم مخلوط کرده، اینجا را جدا نکرده است. آقایان دقت کنید، اگر فصول را مطالعه کنید قبلا روشن میشه، کفایه روشن تر. صاحب فصول میگه تخلف علی قسمین، گاهی حکم تغییر پیدا میکند، گاهی متعلق دگرگون می شود. اگر حکم تغییر کرد حتما باید قضا کنه. مثال بزنی حکم تغییر کند، خیال میکرد که صلات جمعه واجب است و کافی، بعدا نظرش این شد که صلات جمعه کافی از نماز ظهر در حال غیبت نیست، حکم عوض شد. اول خیال میکرد یجب صلات جمعه، بعدا معنی شد که تستحق به صلات جمعه، مغنی از واجب نیست. اگر حکم عوض شد، خیال میکرد صلات جمعه واجبه، بعدن اجتهادش عوض شد، تمام نمازهای ظهر عصر را باید خودش و مقلدینش عوض کنند. و اما اگر آمده متعلق عوض شد، مثال بزنید متعلق عوض شد، خیال میکرد که سوره واجب نیست، بعدن معلوم شد که سوره واجبه، میگد در اینجا دیگه عرض کردم خدمت که قضا به اعاده لازم نیست. این حاصل فتوای مرحوم صاحب فصوله، کفایه خیلی عرض کردم خلاصه نقل کرده و خلاصه هم نقل کرده. حالا ما بعد برسیم القول الرابع، قول صاحب الکفایه، صاحب کفایه قولی دارد و این قولم صاحبن در گذشته حضرت امامم عقیدش این بود گذشته. اون کدومه؟ اون این است که اگر مجتهد در فتوای خودش به عقل تکیه کرده، عقل همان عقاب بلا بیان، یا به دلیل اجتهادی تکیه کرده، باید اعمال گذشته را اعاده کنه. اما اگر مجتهد در فتوای خودش بر اصول عملیه شرعیه تکیه کرده است، مثل اصالت الطهاره نماز خونده، اینجا اعاده واجب نیست. فتوایی که مرحوم خراسانی در اینجا دارد عین همان فتواست در جلد اول عوامه. المجتهد این اعتمد علا دلیل العقل او دلیل اجتهادی مثل خبر واحد، ثم تبین فساده اثر میگیره. و اما اذا اعتمد در فتوا بر اصول عملیه، کل شیء طاهر، نماز خوان، بعدا معلوم شد نجسه، اعاده لازم نیست. آیا کسی هست از میان این بزرگان وچه این تفصیل را که در کفایه در جلد اول هست بفرماید؟ چرا این تفصیل را قائل شده؟ البته بعدها ممکنه با بگیم، ولی بخوام ببینم استهزار شما چقدره. بفرمایید. اونجا که نشستی که ما نمیشنویم. بعد چرا در اولی میگن اعاده واجبه؟ حالا من یک کلمه میگم جناب عالی و حضرت عالی توجه کنید. در کفایه گفته اگر تکیگاهش عقل باشد یا دلیل اجتهادی باشد، این جنبه طریقی داره. وقتی که تخلف ظاهر شد، معلوم که طریقی در کار نبود. چون حجیت عقل و حجیت خبر واحد از باب طریقیته. طریقیت یعنی چه؟ یعنی میزان واقعه. وقتی تخلف روشن شد، معلوم شد که شما به واقع عمل نکردی. چه گفتم آقای اصفهانی؟ خبر واحد که حجت است، عقل و حجته، من باب طریقیت. طریقیت یعنی چه؟ یعنی واقع ملاکه، همین واقع ملاکه، چون طریقه دیگه. چون واقع ملاکه و معلوم شد که عمل به واقع نشده، برمیگردنه. بخلاف اصول عملیه، اصول عملیه حکم شرع است در ظرف شک، طریقیتی در کار نیست. من عمل کردم به وظیفه شارع. مرحوم خراسانی در جلد اول اوامر در باب اجزا دلیل این را گفته. تا اینجا چند تا قول گفتیم؟ بشماریم. القول الاول الاجزاء عدم الاجزاء مطلقا، الثانی عدم الاجزاء مطلقا، الثالث الفرق بین التخلف فی الحکم مثل بجوم صلات جمعه و التخلف فی الموضوع مانند عدم بجوم سوره، که اولی گفت اعاده لازمه در دومی نیست. قول چهارم قول محقق خراسانی، این مجتهد بر چه تکیه کرده؟ اگر تکیه بر عقل کرده، براءت عقل، یا بر خبر واحد، تخلف که ظاهر شد اثر میگیره. چرا؟ بگید. چون طریق است، معنی طریق یعنی چه؟ معنی طریق یعنی چه؟ یعنی واقع میزانه. تکرار کنه، معنی طریق این است که واقع میزانه و شما به واقع نرسید. اما اصول عملیه نه، کار به واقع ندارد. میگه آش کشکه خالته بخوره، پاته نخوره، پاته عمل بکن به همین وظیفه. و من عمل کردم و نمازم عنوانش محقق شد، دیگه اعاده لازم نیست. القول الخامس، قول خامس مال مرحوم ارکرم صاحب عروه هست. صاحب عروه اعلی الله مقامه این مسئله را در اوائل اجتهاد تقلید مطرح کرده. عروه اولین کتابش اجتهاد تقلید، در واقع تقلیده، در آنجا این مسئله را مطرح کرده. چند نوع عرض کنم خدمتون که حکم بفرماید. یک، بفرماید اگر مثالها را من میگم بعدن شما از آن یک جامع انتظار کنید. مثالهای سید را من میگم یک جامع از آن انتظار کنید. اگر اولا بحث ما در یه مجتهده، ایشان بحث را برده به دو مجتهد. من از یک مجتهدی تقلید میکردم، میگفت یک ضربت در تیمم کافیه. اون آقا فوت کرد و آمدیم از نو از دیگری تقلید کردیم، این میگه دو ضربه. بنابراین فرق نمی کند. ما میگفتیم یه مجتهد دو تا رأی دارد، ایشان فرض کرده دو مجتهد. اولی میگفت یک ضربت، 10 سال ما به همین عمل کردیم، او به رحمت خدا رفت و آمدیم دومی را تقلید کردیم، میگه دو ضربت. میفرماید نمازهای گذشته صحیحه. یک. دو، عرض کردم خدمتتون که مجتهد اول میگفت غساله نجس پاکه. البته میدونید آقایان در غساله نجس عرض کردم اقوالی دارن، گاهی میگن غساله نجس پاکه، گاهی میگن فرق از بین غساله اول و بین غساله دوم، گاهی میگن اگر عین نجاست نباشد پاکه، عین نجاست باشد نجسه. حالا این مشهد اول با غساله نجس پاکه، ما هم نماز خوندیم به همین پاکی، آمد به رحمت خدا رفت، تقلید از دیگری کردیم، گفت نه غساله نجس نجسه. میفرماید گذشته ها صحیحه، آینده را باید بر طبق آن عمل کنم. سه، عرض کردم خدمتتون که اگر آمدیم حیوانی را ذبح کرد، اما نه با عرض کردم حدید، با یک چیز تیزی، مجتهد اول بگفت که این ذبیحه حلال است و پاک، مجتهد دوم میگه این ذبیحه نجس است و عرض کردم غیر پاک. اینجا می‌فرماید گذشته ها صحیحه، آینده ها را عوض کنه. مثال هایی که مرحوم سید می‌زند عرض کردم خدمتتون که از این قبیله. چند تا مثال زدن؟ تیمم یک مثال. عرض کردم خدمتتون که عقد، مثال دوم عقده، عقد کردم فارسی، اولی گفت درسته، دومه میگد عقد فارسی باطله، این بیچاره مقلد با این زنش چه کنه؟ در زبان مرجعه اول عقدش را فارسی خوندن، الان مجتهد دوم میگد گذشته صحیحه، اگر دو مرتبه بخواد تجدید فراش کند حتما باید عربی باشه. مثال سوم غساله است. مثال چهارم عرقه، جنب از حرامه، میگد گذشته گذشته است، آینده را عوض کنه. آخرین مثالی که میزند مسئله ذبح است و ذبیحه است. اگر آمد با یک استخوان تیزی، اینن مانند تیر سرش را برید، میگد گذشته ها صحیحه، چون اولی گفته جایزه، دومی میگد نجسه. این عرض کنم گذشته صحیح است و آینده هیچ. بنابراین اگر این گوشت را فروخته هیچ، اما اگر باشد دیگه نمیتونه از این استعمال کنه. باید به گونه ای باشد که از اختیار ایشان، از ابتلاع ایشان بیرون برود. اگر فروخته است هیچ، خورده است هیچ، اما اگر باقی باشد نه. بنابراین عرق جنوب از حرام، اگر لباسش عرق جنوب از حرام داشته خوش شده، نمازهایی که با این خونده درسته، اما دیگه در آینده نمیتوند با این نماز بخوانه. حاصل فرمایش ایشان اگر جمع بندی کنیم، میفرماید اعمالی که بر طبق مجتهد سابق انجام گرفته درست، به شرط اینکه موضوع باقی نباشه. اما اگر موضوع باقی شد، مثل گوشتی که با استخوان سر بریدن، یا عرقت جنوبی که عرض کنم خدمتون که الانم عرقش بود یا عرق ازش میاد، گذشته ها درسته، آینده باطل. تا اینجا ما اقوال را خوندیم. ما کدوم قول را انتخاب کنیم؟ قول اول انتخاب کنیم، جایز مطلقا، دوم باطل مطلقا، سوم فرق بگذارم بین الحکم و المتعلق، چهارم مثل آخون بگیم اگر مدرک ما عقل است و دلیل اجتهادی باطله، اما اگر اصل عملی صحیحه، یا مثل عربت الاسخا بگیم برگذشته ها سلام، اون چه اعمالی که انجام دادید تمامه، آینده باید موضوع باقی نباشد. اگر موضوع باقی شد دیگه نمیتونید مثل آینده عمل کنید. گوشت قربانی را اگر فروختید هیچ، خوردید هیچ، اما باشی باشد نه. همچنین عرق جنب از حرام. اقوالی که هست من قول اول را انتخاب کردم. هر دوره‌ای که ما درس گفتیم قول اول را انتخاب کردیم. دلیل ما هم روشنه، البته ادله دم دستی هست، یه مشت ادله دم دستی داریم، مثل حرج. اگر بگیم بر اینکه جایز نیست، اگر بگیم کافی نیست، مجزی نیست، حرجه. البته این ادله ادله دم دستیه، باید مسئله را عرض کنم ایش مجتهدانه و واقع بینانه. البته حرج هست، سیره هم هست، سیره مستبین هم همین است که اگر بر یکی عمل کردن دومی خلافش را گفت، دیگه عزا نمی گیرن، بگن برای که ای وای چه شد این زنی را که ما با صیغه فارسی عقد کردیم، تکلیفش چیه؟ عرض کنم خدمتو که سیره هم هست، اما ما ادله محکمتر و قویتر داریم بر قول اول. خب بخواهیم ادله را بگیم، از حدیث میمونیم. چهارشنبه است، حدیثی را میخوانم، 5 دقیقه بنده وقت دارم. آقایان دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر. من احادیث را میخوانم که مربوط به حوزه باشه، مربوط به خود ما باشه، و الا بیان درباره ربا و غیر ربا بحث کنیم که با اهلش نیستیم. چیزهایی باشد که ما را بسازه. فقیه واحد، این تعبیر حضرت، فقیه واحد ینقض یتیما من ایتامنا المنقطعین عن مشاهدتنا و تعلم من علومنا اشد علی ابلیس من الف عابد. یه بار دیگرم میخونم. فقیهان واحد، مراد از فقیه در اینجا عالمه، نه این فقیه اصطلاحی. فقیه یعنی عالم، و محدث هم در واقع فقیه. فقیه واحد ینقض نجات میدهد یتیما من ایتامنا، شیعه را یتیم فرض میکند، جامعه شیعه را. چرا؟ یتیم اون است که سرپرست داشته باشه. ما سرپرستمون در سامراء هست و در یک نقطه خاصی است. موسى بن جعفر زندانه، شیعیان دسترسی به او ندارن، حکم یتیم را پیدا میکنه. اگر یتیم میگد به خاطر اینکه دسترسی به سرپرست نداره. فقیه واحد ینقض یتیما من ایتامنا المنقطعین عن مشاهدتنا، ما را نمیبینن، و التعلم من علومنا، نمیتونن از موسی بن جعفر استفاده کنن. این اشد علی ابلیس من الف عابد. ارزش این فقیه بالاتر از ارزش هزار عابد است که فقط در خانه خودش، در قار خودش مشغول عبادته. چرا؟ حضرت دکتر می فرماید لأن العابد یهمه ذات نفسه، عابد در فکر خودشه فقط، و هازا این فقیه همه مع ذات نفسه ذات عباد الله و امائه. اون آدمی که عابد است، البته عابد عند الله ارزش دارد، فکر خودشه، اما این آدم علاوه بر فکر خودش فکر دیگرانم هست. معلوم میشه از شیخ سعدی از این حدیث و امثال این حدیث اون شعر را استفاده کرده. گفتم میان عالم و عابد چه فرق هست که تو عرض کردم عبادت را رها کردی و رفتی مدرسه. مثلی میزند، عابدی بود و عبادت را ترک کرد و رفت به مدرسه. از این پرسیدم میان عالم و عابد چه فرق هست که از این دو این را انتخاب کردی؟ در جواب گفت، عرض کردم خدمتتون که اون میکشد که بگیرد غریق را، اون میخواد خودش را نجات بده، اما این میخواد دیگران را نجات بده. شاید جناب سعدی از همین روایت و امثال این روایت. بنابراین آقایانی که در حوزه قم هستید، مشهد، نجف، در هر حوزه، مقام شما همینه. اشد علی ابلیس من الف عابد. اما به شرط که ما نور پاش باشیم، یعنی اون چرا که خوندیم مردم را آموزش بدیم. الان نوع شهرهای ما از عالم خالی شده. چرا؟ برنامه ریزی صحیحی در کار نبوده و شهرها خالی شده. قهرن برای تخم ریزی دشمن زمینه آماده شده، اون هم با این ماهواره‌های خطرناک فارسی و عربی و غیره، هم جنبه دینی دارد هم جنبه سیاسی. اما اگر عالم در شهرها باشد، عالم باشد، آگاه باشد، دشمن شناس باشد، عقیده شناس باشد، اشد علی ابلیس من الف عابدین، ارزشش بالاتر. بنابراین جناب موسی بن جعفر در مقام ارزش گذاری و ارزش یابی شما را چنین ارزش یابی کرده است که اشد علی ابلیس من الف عابدین، او میکشد خودش را نجات بده، اما این کوشش میکند بگیرد غریق را. آقایان انشاءالله درسها را بحثها را محکم بگیرید، یه مقدار از تلویزیون بحثهای سیاسی بکاهید، یه مقدار بیشتر به کتاب و نوشتن و تحقیق و مباحثه و مذاکره بپردازید، انشاءالله بتوانید ایتام آل محمد را همینطوری که آقا میفرماید نجات بدهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.